آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. شما برنامه اشراق رو میشنوید. برنامه اشراق تلاش میکنه تا در مجالی اندک در حدود 15 دقیقه مباحثی رو طرح بکنه در مورد آموزه‌های اصیل عرفان اسلامی بر اساس آیات کریمه قرآنی. گفتگو میکنیم با جناب دکتر رضا الهی منش، پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی و همچنین رئیس دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب. جناب دکتر الهی منش، عرض ادب دارم خدمتتون.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان سلام و تهنیت دارم.
درود بر شما. در برنامه گذشته که در مورد جایگاه انسان در هستی صحبت میکردیم که توصیف انسان در هستی بر اساس آیات کریمه قرآنی چگونه خواهد بود، بحث ما رسید به اینجا که انسان مظهر جامع اسماء الهی هست بر اساس مناظر عرفانی یا تفسیر عرفانی یا برداشت عرفانی از آیات کریمه قرآنی، و خب طبیعتاً ذیل این موضوع بحث تعلیم اسماء هم باید طرح بشه. در خدمتون هستیم.
در قرآن مجید آیات اوائل سوره مبارکه بقره که جریان آفرینش انسان را مطرح می کند، از آیات 30 تا 35 سوره مبارکه بقره، خداوند باری تعالی چنین جریان را برای امت آخر الزمان شرح می دهد. بله. که خداوند متعال با فرشتگان در خلقت آدم مشورت کرد و حضرت حق فرمود میخوام خلیفه در زمین بلکه در عالم بیافرینم. فرشتگان از آفرینش خلیفه در روی زمین به واسطه گویا سابقه‌ای که از انسان داشتند، حالا انسانهایی که به یه گونه شبیه انسانهای نسل کنونی هند، میشه گفت تعبیر انسان نماها که در برخی روایات ازش تعبیر به نسناس شده است، به واسطه سابقه ای که از اون موجودات داشتند گویا این برداشت رو کردن که هر موجودی که در این کره زمین آفریده شود فساد و خونریزی به پا میکند. از این رو در باره خلقت انسان به یک گونه ای اعتراض کردند.
بله.
و خودشون را به عنوان تقدیس کننده و تسبیح کننده پروردگار معرفی کردند. پروردگار در جواب فرشتگان در واقع یک جواب عملی داد. البته فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من در باب انسان چیزی و چیزهایی را می دانم که شما خبر ندارید. خداوند متعال از راه تعلیم اسما و سپس در واقع به یک گونه عرضه این اسما بر فرشتگان، به فرشتگان این را فهماند که این انسان یک قابلیتی دارد که در هیچ فرشته این قابلیت نیست. قرآن مجید می فهمد و علم آدم الاسماء کلها، خداوند متعال تمام اسما را، اونم با تأکید کلها، تمام اسما را به آدم تعلیم داد. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس این اسما را خداوند به فرشته ها عرضه کرد. فرشته ها از درک این اسما اظهار عجز کردند. خدایا غیر از اون چی که ما یاد دادیم ما چیز بلد نیستیم. بله. خب اینجا سوالات متعددی است. یک سوال این است، این اسما چه بوده است؟ آیا الفاظ بوده؟ سوال دوم اگر الفاظ نبوده حقایق بوده، این حقایق چی اند؟ از قرآن مجید، از همین ظاهر آیه 31 جریان تعلیم در آیه 31 آمده است، از این آیات برمیاد این اسما الفاظ نبوده است، فراتر از لفظ است. اینا حقایق زنده، حقایقی که میفهمند، شعور دارند و غیر از این الفاظن که نوشتهی بر کاغذن یا از زبان من و شما بیرون میاد و در ظاهر حقایق و موجودات بی جانی هستند. آیه شریفه این است: و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم. خداوند متعال تمام اسما را به آدم تعلیم داد. ثم عرضهم علی الملائکه. در زبان عرب بین ضمیر هم و ضمیر ها تفاوت است. اینجا قرآن نفرمود ثم عرضها، بلکه فرمود ثم عرضهم. کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرمایند این که از ضمیر هم استفاده شده است دلالت دارد بر این که این اسما حقایق لفظی نبودند، اینها حقایق زنده با شعور و آگاهی اند. چون در زبان عرب ضمیر هم را اونجایی استفاده میکنن که میخوان اشاره کنن، برگردونن به یک موجود عاقل. اگر میخوان به درختها ضمیر برگردونن میگن ها، اگر به گیاهان، به حیوانات، به کوها میخوان ضمیر برگردونند از ضمیر ها استفاده میشه. اما اگر به موجودات عاقل میخوان ضمیر برگردونند از ضمیر هم استفاده میشه.
یعنی اسما موجودات عاقل و حقایق زیشعوری هستند.
بله، از قرآن برمیاد اسما حقایق زیشعورند. خب این اسما چی اند؟ این حقایق صاحب شعور چی اند؟ جواب این است: اینها ملکوت عالمند. قرآن مجید در جاهای گوناگون دارد که تک تک موجودات ملکوتی دارند. آیه پایانی سوره مبارکه یاسین بر همین مطلب تاکید دارد: سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. پاک و منزه است خدایی که ملکوت همه موجودات در اختیار اوست. تمام موجودات ملکوت دارن، باطن دارن. اون باطن در واقع همون تأمین کننده ایجاد، بقا و شکوفایی موجودات است. اگر موجودات ایجاد شده اند، اگر باقی اند و اگر دارن آن به آن تحول پیدا می کنند، رشد و ترقی پیدا می کنند، آثار اون ملکوت و باطن است. اون باطن همون اسماء الله است. باطن هستی شعور داره، باطن هستی همه را میشناسد. این که در قرآن مجید میفرماید کل ذرات هستی تسبیح گوی خدایند، در حالی که از نگاه علم طبیعی و علوم طبیعی ما میگیم اینها جماداتن، اینها نباتاتن. خصوصا راجع به جمادات از نظر علم طبیعی اینا قائلن به این که جمادات روح ندارن، جان ندارن، فهم و شعور ندارن. خب اگر اینها فهم و شعور ندارن چرا قرآن میگه این ذرات تسبیح گوی حقند؟ اگر تمام موجودات تسبیح گوی حقند حتما شعور دارن، حتما قدرت دارن و فراتر از شعور و قدرت حیات دارن، زنده اند. این همون ملکوتی است که بله. سخن ماست.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. خب جناب دکتر الهی منش، ابیاتی از حافظ رو خوندم که به بحث ارتباط داشت. فرمودید که حقایق زیشعور که حیات دارن چون تسبیح حضرت حق رو میگن، بحث اسما که مطرح شد، این حقایق زیشعور که تسبیح گوین، آیا خداگام هستن یا بلبل در همه احوال تسبیح گو هست بنا به تعبیر معروف، اما آیا خداگاه هست، آیا آگاهی داره به این عبادت خودش؟
قرآن مجید راجع به تسبیح پرندگان تصریح دارد، می فهمد کلون یعلم و صلاته و تسبیحه. تک تک این پرندگان که نماز می خونند و تسبیح گوی حقند، می دانند که چی کار می کنند. کلون یعلم، هر کدوم از اینا می دانند، آگاهند، روی شعور آگاهی تسبیح گوی حقند و روی شعور آگاهی نماز خواست خودشون را و در واقع اون اظهار نیاز عجز خودشون را در پیشگاه خدا دارن. می دانید معنای اصلی نماز به معنی دعاست. اصل معنای نماز معنی دعاست و دعا یعنی اون اظهار نیاز یک مخلوق در پیشگاه خالق خود. پرندگان و چرندگان به مقتضای اون ساختار وجودی خودشون خدا را میشناسن، ضعف و فقر خودشون را میفهمن و این اظهار فقر خودشون را به پیشگاه خدا اظهار میدارند.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر رضا الهی منش. مخاطبان محترم، به پایان این برنامه اشراق رسیدیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
و شهر و دیار ایما خشومه.
ترانه باران. حاتم ناطق‌زاده گزارشگر.
مردم مل ویچو پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه ترانه باران. سید فیض‌الله افرازی‌زاده هستم، پژوهشگر فرهنگ عامه و عضو هیئت علمی دانشگاه. بازی‌های بومی و محلی استان کهگیلویه و بویراحمد و آواها و نواهای مربوط به آن. مردم استان کهگیلویه و بویراحمد و واسطه قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی همیشه از بازی‌های خاص و شاید به نوعی منحصر به فرد خود استفاده کرده و می‌کنند. این بازی‌ها هم در فرهنگ اونها، در مردم‌شناسی، در سلسله‌های تغییر و تحولات اجتماعی نقش بسیار خاصی را داشته اند. از معروفترین بازی های اون میتونیم به چلچله برد اصطلاحاً اشاره کنیم که نوعی بازی است که چند تا سنگ دو طرف یا در دو طرف یک محوطه، در دو طرف یک میدان کوچک به عمق مثلا چیزی حدود 10-15 متر میگذارند. بعضی مواقع هم دیگه نهایتاً خیلی دیگه زیاد باشه تا 20 متر دو تا سنگ میگذارند، یا چند تا سنگ این طرف چند تا سنگ اون طرف، و با سنگهای دیگه، با سنگهای ریزتر اونها را نشون قرار میدن و سنگها را به طرف اونها پرت میکنن. و خب دیگه دو گروه یا دو نفر در دو طرف قرار میگیرن و با پرتاب این سنگها به هم دیگه سعی میکنن که اون در واقع شور و نشاط و بازی و تفریحی رو که در کنار هم بودن براشون به وجود میاره در این بازی داشته باشن. این بازی رو میتونیم بگیم که بازی است که از نسل‌های بسیار دور به ما منتقل شده، از اولین شاید آموزه‌هایی که انسان در مواجهه با حیوانات اطراف خودش، با درندگان اطراف خودش، با مثلا حمله کردن یک گرگ به گله، یک روباه به مثلا مزرعه، به حالا اون مرغداری بخوایم بگیم هرچی، میتونیم بگیم که در واقع به نوعی نیاز بوده که یک نوع وسیله شکار بوده. پرتاب سنگ به صورت مستقیم را ما میتونیم بگیم یک نوع وسیله شکار محسوب میشده. این یکی از بازی‌هایی بوده که به نوعی میتونیم بگیم تمرین‌های اولیه برای مثلا این حس بوده، این کار بوده. استفاده اصلی درست و بهینه اون برای مثلا نجات گوسفندان بوده، برای مثلا سنگی پرتاب کنن گوسفندی که میخواد جایی بره مثلا برگرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنونده های بزرگوار برنامه ترانه باران رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. روستای سمرون شهرستان دنا حضور داریم، در فاصله 50 کیلومتری شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد. زیر صدای ما مشخص اهالی روستا بازی محلی الاختر مشغول همون بازی سنتی هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم. اما جالب اینی که هم بزرگترها هم جوانها اینا همیشه مشغول این بازی های محلی و سنتی تو فضای روستا هستن. خب آقا سلام عرض میکنم. خسته نباشید. ناطق زاده هستم، رادیو فرهنگ. میخوام از همین بازی های محلی و سنتی ازتون بپرسم. خودتونو معرفی بفرمایید.
او کافینیا در خدمتو.
چند سال سن دارید؟
داشت 65 سال 64 سال.
شما چی؟
ما سنقدی عدالت طلب 70 سال سن دارم.
احسن. با این 70 سالگی هنوز اون بازی های محلی و سنتی قدیمی هم یادتون؟
بله بله بله.
مثل چه بازی هایی؟
مثل بازی الاختر، گرناگ، او زمان یعنی همش بازی کردیم. همین الان هم بعضی وقت هم ای هم بازی کنیم.
هر بازی محلی رو که شما نگفتین بقیه یادآوری بکنن. مثل چی؟ الاختر، گرناگ،
خناتفر، همه چی، کلکلی، کلکلی بازین، خرخره به جیکی بازین، کلاروانه کی بازین، همین چل همش بی.
حالا بگین از این بازی های محلی یکیشو مختصر توضیح بدین. الاختر چه بازیه؟
الاختر بازی سنتی، بازی محلیه. یه دو گروه بیمون بازی کنیم.
دو گروه میشین؟
بله بازی
گروه های چند نفری؟
گروه 5 تا 4 تا 10 تا همه است. یه ده نفر و طرف ده نفره تا.
بعد هر گروهی خودش رئیس داره چجوری؟
بله بله، هر گروهی رئیس داره. یک سر بانکو، او بانکو، یکی ای بانکو، یکی بازی کنیم.
الاختر داور داره؟
بله داور داره.
بعد رئیس گروه داره، هدف بله. چیه؟
ده ایمونه تا یکی آخری بیرون کی کی ندیزن. هر گروهی ده برندوابی
نه گروه. منظورم اینه، حالا اگه بتونه فارسی صحبت این که پدر راز و رمز برنده شدن تو همین بازی الاختر چیه؟
که این دست پا نگرفتم. دست
خب یعنی با دست انگشت پای
یا انگشت پا نویل کرد و باخت.
انگشت چه پایی رو باید بگیری؟
باید پای راست، هر پای شکی برمش بوی پای راست اغلب. اگر انگشت پانه ولکه رو ده باخت.
از پشت باید انگشت شست بله، یکی از بله، پاها رو بگیری. باید
شخصا انگشت پاها بگیری. اگر انگشت پانه ولکه ده باخت.
چه زمانی مثلا یه گروه برنده میشه؟
آخرین نفر که آخری که باخت ده باید سوار و گروه یو سوار و گروه آبند به خاطر که باخت.
یعنی سوار بازی.
سوار بازی حالت هایی نداره. ده باخت باید نفر آخری و نفری که برا او کلکله نه پانه بزن و او کلکله ده او برنده آب.
اهمیت این بازی های محلی و سنتی تو فضای روستا چیه؟
فضای روستا همین عملیتش، همین ای بازی خوشی ورزشی ارز اکنومی بازی طبیعی
یه سرگرمی مردم مشغول ایوان فکرش یه کمی بازتره بود.
بله میگن همین الان دارن به ما میگن چه با فرماندار تماس گرفتیم، ایشون قول دادن برای حل مشکل فضای ورزشی روستا که اهالی حالا زنا و دخترها که تماشاگرن راحت تر بیان شاهد این بازی های محلی باشن و اون فضای همراه با شادی و نشاط و سرزندگی هر روز در روستا شکل جالبتری به خودش بگیره و فراموش نشه این بازی های محلی. مزاحمتون شدیم، ادامه بدین بازی محلیتونه در فضای روستای سمرون شهرستان دنا.
بازی بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم گرنا کیشی میکشیدن روی زمین. این کیش دایره رنگ بود، معمولا از دیرباز با تناب یا الان شده کمربند. این به تعداد باز 4 نفر 5 نفر 5 تا کمربند میذاشتن، 5 تا رو اینا تو اون دایرهی که در واقع هلالی بود وای میسادن با عنوان تیم داخل، یه تیم هم بیرون. این باید دیگه هر کس زرنگ بود و فرز بود. این بند یا هم اون کمربندهای چرمی رو که معمولا میذاشتن میگفتن گرنا دوال، معمولا با تناب این بازی رو انجام میدادن که هر کس میبرد در تلاش با اونا یکیش که کشیده میشد بقیه رو میزدن و این تاب میدادن. اون شخص دوم یا اون تیم دومی که در بین کیش بودن باید محافظت میکردن از اون تناب ها یا همون کمربند ها که اینو تیم بیرون نتونه ببره. وقتی که تیم موفق میشد اینا رو میبرد، باید پای حریف مقابل، یعنی حریفی که بندها رو از زیر پاش میکشیدن تو کیش بود، با یه پای دیگش پاشو میزد. موقعی هم باید میزد که این کمربندها یا همون بندها رو تاب میدادن و میزدن، میزدن از تقریبا میشه گفت زانو به پایین. اینم بحث گرنا بود.
زنگلو یاد بکنیم که با قول معروف نوعی قایم موشک محسوب میشه. بازی های دیگر یاد بکنیم که عملا با عنوان بهترین بازی ها رفتن لا بالای درخت یا مثلا مسابقات خاص میوه چینی محسوب میشه، که میگه سبد سبد یا سبد دالو یا سبد پیرزن بهش میگفتن، یا سله داروی که همون سبد میشه بهش میگفتن. رفتن به قول معروف یک محصول را جمع کردن، یک محصول را طوری جمع کردن که هیچ چیزی گیر نباشه، یعنی کلن همون کار را به صورت یک نوع بازی در نظر میگرفتن، یه همراه با یک نوع بازیگونه مانند به طرف کار رفتن و کاری را انجام دادن، براش محصولی را داشتن که باعث میشد اشتیاق بیشتری برای کار وجود داشته باشه. ضمن تشکر از حوصله و دقت شما.
گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو شو اول بهارا سوقه کشت کارا شو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ می تو چش چراغ می تو
گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.